واقعا شایسته، عزیز، محترم و هنرمند سینمای ایران که خاطرات بسیاری از هنرنمایی ایشون داریم،
بسیار فراموش نشدنی.
من مفتخرم که عرض ادب کنم، تبریک بگم شب یلدا رو خدمت شما و بدونید که جای شما در قلب ما هست.
خواهش میکنم، لطف داریم، بزرگواریم.
خواهش میکنم. خانم معصومی عزیز دل من هستین. شما، من میدونم که خانواده پر جمعیتی داشتین.
بله.
دلم میخواد که اگر امکانش هست یکم از خاطرات شب یلداتون تو خانواده پر جمعیتتون بگین و بگین که آیا با الان فرق کرده یا نه.
ببینین، اون زمان شب یلدا ما 7 خواهر برادر بودیم.
بله.
با پدر و مادر می شدیم 9 نفر، همیشه دوره هم بودیم و ببخشید مثل الان کوس و کرنا نبود، شب یلدا بود، همه می دونستن شب یلداست.
بله.
و دیگه این کارایی که الان می کنیم نبود. الان مثل این که همه چیز چشم هم چشمی شده.
درست.
همه چیز اصلا وحشتناک شده. اون شب یلدای واقعی دیگه وجود نداره. شب یلدا شب یلداست، بعد در هر حال همیشه هستش، هر سال وجود داره و ما هر سال دوره هم جمع میشیم. ولی دیگه این چه میدونم بلنگو دست گرفتن ها نبود.
بله، یعنی یه جورای تجمل برده تو حاشیه اون اصل ماجرا رو.
دقیقا همینه. من یادم یک سالی یه فیلمی کار میکردم در کرمان، به عنوان مدیر تولید بودم.
بله.
و شب یلدا بود. خب این داستان تقریبا مال 20 سال پیشه. یکی از مناظر خیلی زیبایی که من دیدم، یه دوچرخه سوار بود، یه هندوانه پشت چرخش گذاشته بود و اینه بسته بود و داشت میرفت و اینجوری بود. یعنی شب یلداها این شکلی بود، یعنی خیلی واقعی بود، مثل الان نبود.
دقیقا
از معنا و محتوای مزاج بله، خالی شده.
بله بله، از اون اصالتش فدای این تجملات فدا شده دیگه. بله. یعنی اون اصالت از بین رفته.
بسیار درستی رو فهمید.
بله، خیلی ممنون. خانم معصومی، بین صحبت‌های شما به صورت ویژه در مورد احساساتتون به خانواده و مهر و محبتی که در خانواده‌تون جاریه من زیاد شنیدم، میتونم خواهش کنم که برای ما در این شب یلدا از عشق بگین؟ تعریف شما از عشق چیه؟
من عشق رو تو خانواده خودم دیدم.
بله.
به همین جهت همین جوری به قول معروف ساری و جاری هست تو خانوادمون هممون.
بله.
این عشقی بوده که پدر من به مادرم داشته شد. و من یادم میاد که وقتی که کلید منداخت تو خونه در رو باز میکرد، خب ما 7 بچه بودیم دیگه
عزیزم،
از جلوی پله ها، یعنی پله اول در، میگم خانم، اگر خانم از یکی از اتاقا سرش میورد بیرون پدر میموند، اگر نه میگفت نیستن، گفتیم نه، خیلی هم مؤدبانه بود
عزیزم،
و میرفت
ای وای.
بله، میرفت. خدا میدونی که میرفت چی کار میکرد، یا میرفت بالاخره میدونست یا خونه خواهرشه که خیلی نزدیک مومودی جای اونجاها بوده و نمیمون توی خونه.
این بعد دیدن ایشون اومده.
بله. این رازش چی بوده خانم معصومی؟
رازش بله، من فکر میکنم بیشترش اون احترام و ادبی بود که به همدیگه میذاشتن.
چقدر اهمیت داره
برای پدر من. مادرم همیشه خانوم بود.
خانوم.
برای مادرم هم آقا بود. بله. البته 100% اینا در خلوتشون هیچ وقت خانوم و آقا همدیگه رو صدا نمیکردن.
بله.
ولیکن احترامی که به هم میذاشتن و اون چشمی که مادر من همیشه به پدرم میگفت.
بله.
یعنی وقتی میگفت این کار بکن، میگفت چشم. بله. و من بعدن میدونستم که نه، حتما رفته گوش اینه کشونده مالونده و بیشتر هم سر بچه ها بود، دخترها. و پدر تغییر عقیده که میداد مشخص بود که مادرم این کاره کرده، ولی جلوی ما نه، جلوی ما
این احترام همیشه حفظ میشد.
آموزشی که برای نسل بعد داشت، یعنی برای بچه ها داشت.
الان همین میخواستم بگم تاثیرش روی خود شما، خودتون این تاثیر رو دیدین؟
کلاس روانشناسی یا کتاب روانشناسی، ولی ذاتن با تجربه زندگی که داشتن چرا خوب مدیریت میکردن.
دقیقاً همینجوره. یعنی کاری که واقعا یک روانشناس یا روانکاو نمیتونه بکنه، اینا با زندگیشون با ما این کاره کردن.
الگوی مجسم بودن جلوی شما.
مجسم بودن.
زنده با. خانم معصومی مشغول کاری هستین؟
نه خیر، من از زمانی که کرونا آمده از خونم بیرون نرفتم.
کار خوب کردین.
زنده باد، یعنی کاملا رعایت کردین.
یعنی حقیقتا فقط در حد این که هفته یک بار یا بعضی وقتا یک روز در میون بتونم برم، یک اونم صبحای زود میرم، چون اینجا تو منطقه ما خیلی دیر بلند میشن، یعنی مغازه ها خیلی دیر باز.
شما تهران نیستین درسته؟
نه شمارمه که دیدین، یکی از دوستاهای استان گیلان هست.
این کارشون خیلی آموزنده، من انقدر وقتی فهمیدم، سالها پیش شنیده بودم ایشون در شما زندگی میکنن، این آرامشی که الان در کلام ایشون میبینیم، برای اینکه بازگشتن به اصالت ها و این هیاهوی بسیار برای هیچ رو رها کردن. ایشالله سلامت باشید و لذت ببرید.
تشکر، جاتون
خالی. خب معصومی یک نفس عمیق تو رو خدا جای ما بکشین اونجا.
حتما مرتب به جای همه دوستان این نفس رو
میکشم.
نفستون گرم باشه.
امشب چه کار میکنین؟
امشب تو خونه من و پسرم هستیم.
بله.
و من یک اجازه میخوام که این روز رو به تمام پرستارا بگم.
بله.
احساس میکنم که اگر میتونستم دست تک تکشونه میبوسدم.
همه اون از ته دل میفهمن.
شما کار مهمتری کردین خانم معصومی، هم که رعایت کردین این دوره رو، یعنی همه ما وظیفمون همینه دیگه. به قول شما الان امکانش نیست که بریم دستشون رو ببوسیم، حتی برای تشکر کردنشون هم عاجزیم، ولی همین که رعایت بکنیم این داستان رو، خیلی بزرگترین کمکه. خانم معصومی نمیدونین چقدر من خوشحالم که با شما صحبت کردم و چقدر افتخار میکنم به این صحبت با شما. ایشالا که سلامت باشین، ایشالا که زودتر این کرونا تموم بشه، شما رو ببینیم که همچنان مثل سابق میدرخشین و ما هم لذتشو ببریم.
سلامت باشید. منم خیلی خوشحال شدم. من کوچیک شما هستم.
انشالله که سال خوبی رو شروع بکنیم.
انشالله.
فردایی که تولد مهره.
بله
احسن.
انشالله. خیلی متشکرم.
سلام برسونید به پسر عزیزتون.
نفس یادتون نره خانم.
سلامت باشید. قدمتون روی چشم.
خدا.
نکته بود صحبتشون، همه صحبت‌ها جذاب و دوست داشتنی بود. راجع به هندونه گفتن و راجع به تجملات یه بخشی هست که آقای سلیمانی زحمتش رو میکشه برام میخونه که خیلی مربوط میشه به این ماجرا.
یه سنت جالبی که توی شب یلدا برای خودش جلال و جبروتی داره، رسم جالب هندونه خوردنه. حالا بیخ زمستون باشه و شانس خریدارم که خوب باشه، اون هندونه خوردنش واجبه. من بچه که بودم، مادر بزرگم یه قاچ هندونه بهم میداد و میگفت بخوری تا سال دیگه مریض نمیشی. اما من بازم سرما میخوردم، نمیدونم خلوص نیت نداشتم یا هندونه توجیه نبوده. ولی از شوخی گذشته، هندونه و یاداوری ماجراهای شب یلداش خیلی میچسبه. قدیما شب یلدا هندونه رو میآوردن، میذاشتن روی کرسی و همونجا چاقو رو میزدن تو شکمش. از همون صدای اولش تشخیص میدادن هندونه رسیده است یا کاله. بلافاصله هم قاچهای شطوری بود که دست به دست بینمون میچرخید. اما این مدرنیته کاری کرده که الان وسط میز یلدا یه هندونه تزیین شده گذاشتن. اصلا میرن یه روز قبلش هندونه رو میدن به یه شخص کاربلد که میوه آرایی کنه.
اصلا دلش میاد بخوره اونو.
قدیم اصلا میوه آرایی مد نه، اصلا نبوده. نمیدونم کدومش جذاب‌تر، اما اینو خوب میدونم که اگه هندونه‌مون قبل از خوردنش قول بگیریم، تا سال دیگه بیمه ایم. این متنی بود که من خوندم. و یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که اصلا تصویر پدرای ما که می اومدن فقط هم مربوط به شب یلدا نیستا،
بله،
حتی تابستونا وقتی هندونه رو دستشون می گرفتن و از راه می اومدن
تو حوض می انداختن،
توی حوض خونه می انداختن، خیلی خیلی لذت بخش بود. از هندونه من خیلی خاطرات عجیبی دارم. حتی یادم هست یه بارم در دوران جنگ وقتی بمباران ها شد، یکی از شبای یلدا در کرمانشاه بمباران سختی شد و هندونه ها بود که در خیابان افتاده بود و بله، یعنی این هیچ وقت فراموشم نمیشه. و یه همسایه هم داشتیم که راجع فقر هم میشه گفت دیگه،
آره، حالا یه چیزی میگیم بعد دیگه میخواد بزنی به شادی.
آره، اینا طفلی ها، ما همیشه بچه که بودیم میدیم هندونه هایی که پوست هندونه ها رو که بیرون میذاشتن میدیم تا سبزیش میخوردن. و این در واقع یه چیزی که تصویریست که از اون روزا به یادم مونده. و هندونه اساسا، حالا من اخیرانم که رفتم گرفتم، گفتن هندونه چابهار مزهش خیلی خوبه، چون مال همین الانه.
خب
چون هندونه های دیگه هندونه انباریه،
بله،
که نگه میدارن ممکنه توش خوب نباشه، ولی الان هندونه خوبی که الان هست، رنگش شاید خیلی، رنگم مهم، مزهشه به نظر من.
نه، رنگش هم مهمه،
رنگش هم خوبه دیگه، نه اینکه سفید باشه. آه، ولی رنگش دیگه، حالا اینی که مثلا آخه یه وقتایی من تو خیابون میبینم
این آناناس
رنگ میکنه، یه ورد میشم میگم یا خدا این هندونه چرا این رنگیه. اصلا مپود اینی از چرا قرمز خطر بیشتر قرمزه،
پی بردی که رنگ بوده،
فهمیدم نه گول خوردم.
این آناناسی ها من هنوز
نفهمیدم
منم، نه، این یعنی ترکیب عجیب غریبیه. حالا صحبت پدر مادرها شد و از هندونه یک پینوشت داریم برای این که بعد بریم قسمت بعدی برنامه رو بشنویم. این روزا هممون داریم به انواع بیمه فکر میکنیم، بیمه ماشین، بیمه خونه، بیمه آتش سوزی، بیمه حوادث، یا هر جور که بلدیم داریم خودمون رو بیمه میکنیم. اما یادمون رفته قشنگترین بیمه دنیا دعای خیر کساییه که بیمنت عاشقمونن. مادرها، پدرها، دستتون رو میبوسم، ما روی بیمه عشق شما بیشتر حساب میکنیم.
جسته و با جسته، آجیل و نبات و پسته، یلدا به دور کرسیش با میوه هاش نشسته، یلدا به دور کرسیش با میوه هاش نشسته. هندونه و هندونه، انار دونه دونه، اومد تو خونه، اومد تو خونه، هندونه و هندونه، انار دونه دونه، بخورید که چله اومد، سیاهی ها نمونه، بخورید که چله اومد، سیاهی ها نمونه.
در خدمت آقای مصطفی یاوری هستیم، سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین. ایشون کارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشگر و مدرس نجوم هستن. خیلی ممنون که تشریف آوردین، یلداتون مبارک باشه.
سلام، ممنونم، شب یلده شما مبارک باشه. خدمت شنوندگان عزیز رادیو نمایشم سلام عرض میکنم. جناب سلیمانی سلام، شب شما بخیر.
دارم هم خدمت شما و امشب یه اتفاق نجومی هم در واقع میفته دیگه، یعنی به لحاظ گردش لیل و نهار، که من از نجوم فقط همین لیل و نهار میشستم، روز و شب و خورشید و ماه و. یعنی خدا رو شکر انقدر بلدم.
نه دیگه، خود منظومه شمسی و اینا رو هم بلدیم دیگه.
منظومه شمسی رو فقط اسمش رو شنیدم.
باورتون میشه با همین اطلاعاتی که داریم به همین سادگی میتونیم راجع به شب یلدا صحبت کنیم و واقعا اطلاعات نجومی بیشتری نمیخوایم برای شب یلدا؟
و یه نکته رو هم بگم، کاملا حالا شنونده فرمایشات شما خواهم بود. یکی از نقاطی که ذهن من همواره برای عظمت پروردگار بهش تکیه میکنم و میخوام هر وقت میخوام شکرگزاری کنم و به عظمت پروردگار پی ببرم، گرچه هیچ عقلم به هیچ جایی نمیرسه، شاید از سقف خونم هم بالاتر نره، ولی فکر کردن به آسمانه و این ستاره ها
بله.
و این کهکشان ها
دقیقا.
و بعد اون آمارهایی که میشنوم که مثلا ما منظومه شمسی هستیم که در کهکشان راه شیری هستیم، چند چقدر ما
البته این آمارا رو ما منجما میگیم که بگیم کارمون خیلی جدیه ها،
نه واقعا جدی نگیریم، بالاخره ما چشمون هم آسمون رو میبینه. یعنی میخوام بگم که این ویژگی ها در واقع باعث میشه که آدم اولا پی به میدونید
در این حال
آره، هم من بشر برام یک موجود عظیم و دست نیافتنی و پیچیده است، هم موجودی است بسیار ناچیز.
دقیقاً اتفاقی که ببین من اینا رو ما با هم هماهنگ نکردیم، ولی چیزایی که آقای سلیمانی داره میگه در واقع چیزایی بود که من میخواستم به شما بگم. ما میتونیم حالا راجب شب یلدا صحبت کنیم، ولی از این منظرم یه خورده حرف بزنم اصلا راجب نجوم.
آره
الان آره من حالا سوال اولمون رو بعداً ازتون سوال میکنم در ادامه فرمایشات آقای سلیمانی. ببخشید من یه وسط حرفتون پریدم، اینقدر هیجان زده شدم دیدم که آره
حرف خیلی ها هست.
آره آره واقعا من اولین بار که تازه فهمیدم ما روی منظومه شمسی هستیم که این خودش بخش کوچیکی از این کائناته، یهو احساس کردم که زمین زیر پام خالی شد و من این عظمت رو دیدم رفت پایین و این عظمت چنان به چشم اومد که حد نداره. حالا سوال من از این میخواستم به اینجا برسم که شما که انقدر با این عظمت دارین دست و پنجه نرم میکنین و حرفتونه و کارتونه، چقدر این توی زندگی شخصیتون تو نگاهتون به زندگی تأثیر گذاشته؟
چه سوال سختی. خیلی وقتا اتفاقات دست به دست هم میدن و ما خودمون متوجهش نمیشیم که داره تو زندگیمون چه اتفاقی میفته. شاید واقعا همه اینها انقدر درون آدمها درونی شده باشه که خودشون متوجه نشن.
رسوب
میکنه داخل وجود انسان. امیدوارم که واقعا درون من هم رسوب کرده باشه، همین فقط میتونم امیدوار باشم، ولی چیز بیش از این رو نمیدونم دیگه.
فکر میکنم یه عمق میده، یک چون برای من که توی یه لحظه اتفاق افتاد یهو یه لحظه البته احساس افسردگی هم کردم، یعنی دقیقا همین صحبتی که شما فرمودین، در عین کوچیکی احساس بزرگی هم که این انسان یک نقطه هم نیست، ولی در این حال چه کارهایی که نمیتونه بکنه.
دو چیز من رو همواره از غرور دور میکنه، یکی همین ناچیزی در برابر کائنات،
بله.
یکی مرگ،
بله.
این دوتا پدیده به نظر من یک اشاره ها و یک نشانه هایی هستن که پروردگار برای ما قرار داده که قره نشیم به خودمون و فکر کنیم حالا دیگه من چه میدونم مدرکمو گرفتم، حالا من تکیه زدم بر این صندلی. و بعد حالا گفتم مرگ شاید شب چیزی ولی شادی باید باشه، ولی میخوام بگم که واقعا توی این سال کرونایی با توجه به اینکه خیلی از خانواده هام داغدار هستن و شاید شب یلدای متفاوتی رو تجربه میکنن، خیلی این پدیده هم اومد بیشتر خودشو نشون داد، یه جورایی نزدیک بودنشو.
بله.
ولی حالا برگردیم به بحث آسمان ها.
آره. این سالو بپرسیم. بله. که اونجا داشتیم صحبت میکردیم که امسالو بالاخره ما بگیم آخرین یلدای قرن یا نگیم.
امسال آخرین یلدای قرن شمسی نیست.
سال این تکلیفمون مشخص بشه.
آخرین یلدای قرن
1400 جزء قرن
قرنی که فعلا توش هستیم
13 میشه.
این خیلی مسئله ساز شده. میگفتن آخرین پاییز قرن، نه یه سری نه آخرین پاییز قرن نیست. آخه این 0 و 1 چی میشه؟ یعنی از روز اول نوروز تا خود پایان سال
همچنان توی این قرن دیگه، مثل یه دهه که شروع می‌کنی، مثلا سال 10 که میرسه، همچنان خود سال 10 جزء دهه اول محسوب میشه.
بله.
برای اینکه ما سال سفروم نداریم، از سال یکم دوم شروع میکنیم، دهم میاد جز همون دهه.
اون میره توی اون قرن، من نمیدونم. بله. با این قضیه نمیتونم کنم. از من یه سری تحقیقات خودم کردم، حالا با اون چیزی که میتونستم، خیلی تخصصی که نه، یه خود مجبور شدم یه سری چیزا رو ترجمه کنم و اینا که ببینم چی داره میگه. میگفتش که دو تا نگاه هست، یه نگاه تخصصی هست احتمالا شما بهتر میدونید، و یک نگاه عامیانه. عامیانه میگن همین چیز که اینو من مطالبی بود که راجع به سال 2000 میخواستن بگن که این قرن 21 شدیم و اینا. بعد انگار ظاهرن که دقیقاً نمیشه گفت، هنوز دو تا نظر مختلف هست.
دیگه تو شمارش ریاضی اون چیزی که ریاضیدونا منجما میگن خب دقیقاً همینه که 1400 جزو این قرن حاضر ماست.
آخه میدونین یه چیزی هم هست، یه علاقه عجیبی بین مردم هست که مثلا آخرین سال قرن مثلا
9999
1111 همش فکر میکنیم که مثلا اینجوری اهمیت یه موضوع واقعاً زمان یک پدیده بسیار ناشناخته ایست. یعنی من یادم برای پایان نامم به راجب نشانهای زمانی و مکانی در دنیای درام بود، رفتم ببینم زمان چی اصلا. رفتم کلی کتاب فلسفی و اینا خوندم که معنی زمان چیست. آخر نهایتاً یه تعریفی بود اگر اشتباه نکنم از نیوتن، اگر اشتباه نکنم، که میگفت تعداد لایتناهی از آنات هست.
آن.
زمان و مکان رو میگفت تعداد در واقع میزان لایتناهی از نقاط.
اینجوری به یه تعریفی رسیدن،
چون واقعا هر فیلسوفی یه جوری اینو تعریف
میکنه. الان که دیگه داستان خیلی عوض شده راجع به زمان و اینا، که دیگه اصلا یه بحثای دیگه است.
ما یه تعابیری تعابیری از زمان در حالت عادی داریم که اصلا سعی کردیم مهارش کنیم برای خودمون.
راجب همین اندازه‌گیری زمان و اینکه شروع رو کجا بذاریم هم تو طول تاریخ خیلی متفاوت بود. یعنی اینکه شما فرمودید که نمیدونیم از کجا شروعش رو بگیریم. ببینید حتی خود شب و روز یا شبانه روز از کجا شروع میشه بین تمدن‌های مختلف فرق داشته. تو تمدن ما هم خیلی متفاوت بوده. شاید مثلا پدر بزرگ‌های ما هنوز چیزی به نام ساعت غروب کوک یا ساعت طلوع کوک داشته باشن. یعنی ساعت لحظه که طلوع می کرده تازه صفر شروع می شده و می رفته جلو، یا ساعت غروب کوک ساعتیه که از لحظه
سوای این زمانی که ما داریم.
آره این ساختار استاندارد 24 ساعته عملا تو ساختار ما میشه ساعت نیمه شب کوک، یعنی رأس نیمه شب شروع میشه و میره جلو.
بله.
ایرانی های باستان ساعتشون طلوع کوک بوده، یعنی صبح که خورشید طلوع می‌کرده شروع می‌کنه 1 2 3 4 میشمردن.
شمارش داشته ساعت‌ها در گذشته.
اونم همون 12 تا حساب
بشه. ببینید این ساختار 24 تایی از مصر باستان اومده. یعنی تو مصر باستان واقعا با همین ساختار میشمردن.
ساعت آفتابی بوده مثلا.
ساعت آفتابی داشتن که نیمه اول روز رو 6 قسمت می‌کرده، نیمه دوم رو هم 6 قسمت.
در دسترس همه بوده.
یه ساختار بزرگ یه ساختار بزرگ بوده مثلا وسط میدون. یه مجسمه مثلا بزرگ
کسی می‌خواسته ساعت چنده میرفته میدون برمیگشته
احتمالاً
بعد میگشت مثلا ساعت 3 بوده میشه ساعت 4.
ساعت این تعریف رو نداشته دیگه، تعریفش رو فهم کردیم.
آخه ببین برای کارگر یا کسی که کار میکرده طبعا مثلا بالاخره یه تایمی که کار میکرده مهم بوده که دستمزدی که
مسلماً. و این ساعت به همین خاطر بسیار با طبیعت در ارتباط بوده. یعنی ساعت نیمه شب کوک اتفاقا یه ساعتی خیلی با طبیعت در ارتباط نیست.
عجب.
ولی مثلا ساعت اعراب هم، اعراب میراثدار مثلا تمدن بین النهرین. آره بابلی ها و آشوری ها و اینا مثلا بخشی از میراث نجومیشون به اونها رسیده. اونها از نیمه از لحظه غروب شروع میشه. ما هنوز تو فارسی وقتی میگیم مثلا سه شنبه شب، منظورم دوشنبه ایه که متصل میخواد بشه به سه شنبه. این سنت شبانه روز شماری اعرابه که به ما رسیده.
خب با این صحبت چی؟
مادر من ببخشید مثلا میخواد بگه که میگه امشب چهارشنبه است. امشب چهارشنبه است، یعنی فردا چهارشنبه است. یعنی این جالبه برای من، حالا شما تایید کردین، پس یه چیز عمومیه در واقع.
بله، خورشید که غروب میکنه شبانه روز اعراب شروع میشه. از اون ور ایرانی های باستان، حالا اون چیزی که پارسیان بهشون میگن، خورشید که طلوع میکنه شروع میشه. مدل های دیگری هم داریم، یعنی ممکنه ظهر کوک باشه، از لحظه ظهر شرعی شروع کنی به شمردن 24 ساعته.
تمام
ما فعلا 24 ساعت همون ساعت نیمه شب کوکه. جمعه شوخی ماننده هستش که یه گزارشگر میگفت الان وارد فردا شدیم و اینها. آره وقتی میرسیم اون نقطه هست دیگه، یعنی الان نمیدونیم که تو دیروزیم فرداییم و از اینجور.
بعد این شب یلدا، این اضافه شدنش در واقع این طولانی ترین شب سال دیگه در حقیقت، درسته؟
ببینید ممکنه یکی دو شب این ور اون ورش واقعا طولانی ترین شب سال،
ولی رسم بر این هست که این یکم شب یکم دی باشه.
امسال دقیقا فردا شب میشه طولانی ترین شب سال.
ای امشب فردا
شب بریم، فردا
شب آقای باستانی
بریم، فردا شب بیایم. میگن فردا شبه که
فردا شب طولانیه، این یه دقیقه رو ما چیکار کنیم؟ فردا شبه
میتونیم فردا شب هم مهمون شما باشیم، اون آهنگای جذابتون رو بشنویم،
دو شب بگیریم برنامه.
اصلا همین الان یکی از اون آهنگا رو میشنویم.
به
جفاها نکنی، بر بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، قصد کنی بر تن من، شاد شود دشمن من، وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من، واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من، وقت سحرها دل من، رفته به هر جا دل من، مرده و زنده دل من، گریه و خنده دل من، خواجه و بنده دل من، از تو چو دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سریا دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سریا دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من. شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جبر مکن که بشنود شاد شود حسود من، بیش مکن تو دود را، شاد مکن حسود را، به که چه شاد می شود از تلف وجود من، تلخ مکن امید من، ای شکر سپید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من، دل برو یار من توی، رونق کار من توی، باغ و بهار من توی، بهر تو بود بودم، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سریا دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سریا دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سریا دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من.
یکی در مورد یکی از هنرمندای بزرگ ما که آقای جاویدی نیا هست، هیچ وقت صحبتش نمیشه، ایشون سهم بزرگی در این رادیو داشته. و بعدم در مورد اصالت، یه دوستای من هست روزی نزدیک که 50 سال تو کانادا زندگی میکنه، بختیاری هم هست، وقتی که میاد اینجا لحظه بختیاری رو اصلا از یاد نبرده، دقیقا همونی که باید زبان مادریش صحبت میکنه. حفظ اصالت خیلی مهمه.
با این موسیقی و این حسای خوب از شما یه پیامک بخونم. سلام، سلام به روی ماهتون. شب یلدا رو به همه عزیزان تبریک میگم و آرزوی سلامت و سعادت دارم واسه همه ایرانیای عزیزم. ممنونم. همیشه در خانواده ما یلدا سنتی برگزار شده، چون جشن سنتی ما زنده باد. اما امسال یلدا پر از دلتنگی و غربته. نباد با آرزوی روزای بهتر و خلاص شدن از شر کووید لعنتی بیش باد. به کادر درمانم سلام و خسته نباشید میگم. سپیده از تهران. ممنونم سپیده عزیزم، ممنونم از پیامکت.
من تماس گرفتم که اول تبریک بگم به همه هموطنان شب یلدا رو بخوب.